مرد از نیش او مرد. ای نادان، من تو را مانند آن مرد در برابر آن مرد میبینم.
کجا میروی؟
مرم
سب کن، سب کن.
و روباه با خیال آسوده و بی هراس از هر گزندی، تک و تنها در تاکستان ماندگار شد. چنین بود داستان گرگ و روباه.
راستی که داستانهای پندآموزی گفتی شهرزاد. از مار صفتان جز توقع نیش و گزند نباید داشت.
درست است سرورم. شما هم استراحت کنید که بسیار خوابالود هستید.
هستم. اما میل دارم پیش از خواب قصه دیگر برایم بگوییم.
به چشم. آوردند که ماده موشی و ماده راسوی در خانه مردی ماندگار شده بودند. آن مرد تهی‌دست و بیچیز بود. روزی
زانوانم خشکیده انگار، دیگر تاب کار کردن ندارم.
دستان من هم خشکیده، اما بیهوده بهانه نمیگیرم. حال از پس این همه زحمتی که برای پوست کندن این کنجت ها به خود هموار کردم، آیا پولی نصیب من می شود؟
فیزم، دوست من از من ناتوانتر است و به سبب بیماری که به او روی آورده پزشک کنجت پوست کنده برایش تجویز کرده. دیدم تنها و بیمار است، خواستم.
خواستی از جان من مایه بگذاری و کنجت ها را برایش پوست بکنم.
مهربانی به بندگان خدا، اجر خود را نزد خدا دارد.
ناری، مهربانی به دوست، مهربانی به موش و راسو و
راسی. کجا هستند این ماده موش و راسو؟
نمیدانم. خب اینها هم تمام شد. نمیتوانم راه بروم، اما نزد این درد پا. ای خدا،
کجا رفتی؟ حال کجا رفتی جان؟
کنجد ها را درون این ظرف نگه میدارم. در این ظرف. همینجا بود، همینجا گذاشته بودم. مگر همینجا نبود؟
چه میگویی زن؟ همین؟ از آن همه کنجد همین را پوست کندی؟ باقی چه شد؟
باقی را گویا برده ای و حواست نیست.
چرا مهمل میگویی؟ در این چند روز دیده ای من از اینجا گذر کنم؟
مرا مسخره کردی؟ نکنه
به موش و راسو زنین نشو. بزار اول مطمئن شوی، ما به آنها خوبی کرده ای. دلیل ندارد جواب آنها به ما بدی باشد.
انسان پاداش نیکی تو را به قصاوت می دهد. چه انتظاری از این دو جانور گرسنه داری؟
راستی که آن همه کنجد کجاست؟
به زودی خواهم فهمید.
براستی که این مرد بینوا برای خود چیزی اندوخته ندارد، اما برای من در اینجا زندگی راحتی فراهم کرده. چقدر لذیذ بود. دیگر نه، به آنها دست نمیزنم که کم میشود. صدای از خانه نمی آید. بهتر است تا کسی نیست بروم و مقدار دیگری کنجد بیاورم. آره، همین بهتر است. ایوان، زن خانه که پای ظرف نشسته. نکند فهمیده ماجرا از چه قرار است؟ نکند پیش از این مرا دیده و اینجا نشسته تا مرا بدان بیاندازد؟ چه کار باید بکنم که بعد از این نیز با اعتماد بیشتری مرا در این خانه پذیرا باشند؟ اگر بفهمد این کار زیر سر من است، حتما پیامدهای ناپسندی دارد. اگر شخص به عاقبت امور ننگرد، از جهان بهره‌ای نبرد. من باید کار خوبی انجام دهم تا از تمام کارهای زشتی که کردم پاک و منزه شدم. بهتر از تمام گنجدها را جلوی چشمان این زن به جای خود برگردانم. از کنار زن عبور می کنم و بدون این که بداند حواسم به او هست، گنجدها را بر جای خود گذاشته بفهم می گردم. خب بکنم گمان کرد که من در این کار گناهی نداشتم. حال چه کنم؟ میدانم که همچنان کشیک خواهد کشید تا بداند دزدیدن گنجدها کار چه کسی بوده. باید راهی پیدا کنم تا ببینم چطور میتوانم این گونه.
سلام خواهر تا چیزی شده؟ سراسیمه آشفته هستی؟
آه راستش همسایه که رعایت همسایه را نکند و حق دوستی ادا نکند هیچ خیری ندارد.
آره دوست دارم، من که از بودن با تو همسایگی با تو بهره مندم. دلیل این گفتم چی؟
آخر صاحب خانه کنجد به خانه آورده و خودش به ازرش زیر خوردند و دیگر جایی برای خوردن ندارند. دیگر جایی برای خوردن ندارند. آنها را رها کردن تا هر جانه برای زندگی از آن برای خود بردارد و ببرد. می توانی تهمانده آن را برداری با خود ببری.
چه با بعد؟
تو از همه سزاوارتری.
راست میگویی؟ وای که چقدر شادمانم از داشتن دوستی چپا. وای که سرانجام کسی شایستگی مرا بید.
بسیار خوب، بسیار خوب. شادمانی کردن را بگذار برای من. اینک آماده شو و از لانه بیرون برو و کنجدها را بردار که تنگ است.
میروم خواهر جان، میروم و همواره به یاد تو مهر تو هستم.
خواب هستید سروران؟
نه، با چشمان بسته گوش میکردم. بیشتر میتوانم قصه ها را تصویر کنم. درسته که این راسو چه موجود هیلگریست. خب موش چه کار کرد؟ به دام افتاد؟
دیر وقت است سرورم، خسته هستید. امروز روز بسیار پرکاری داشتید. باقی قصه بماند برای فردا شب.
باشد شهرزاد. شب بخیر شهرزاد.
امیدوارم که شما هیله‌گر نباشید.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در رویداد روز ملی روستا و عشایر ایران با همه سلایق و قومیت‌های متنوع متعلق به همه ایرانیان است. با انسجام و همبستگی ملی موانع را از مسیر پیشرفت کشور برمی‌دارید.
بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در جلسه نظارتی مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش.
اخطار سازمان بازرسی به بانک‌ها درباره ارائه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج.
ایران در جمع 10 کشور سازنده ژنراتورهای هواپیما در جهان.
و برگزاری دور اول مذاکرات بین میانجیگران و حماس در شرم الشیخ مصر. جنبش حماس 7 اکتبر روز عبور از گذشته و گشودن راهی تازه بود و نبرد با اشغالگران همچنان ادامه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور در رویداد روز ملی روستا و عشایر گفت حضور کارآفرینان، تولید کنندگان و فناوران در این رویداد نمادی از ایران است، چرا که کشور ما با همه سلایق و قومیت‌های متنوع به همه ایرانیان تعلق دارد. آقای پزشکیان با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد میهن ما محل تاخت و تاز اشرار و دشمنان شود، تأکید کرد ملت ایران در مقابل دشمنان ایستادند و در تمامی ابعاد دستاوردهای مهمی را رقم زدند. رئیس قوه مجریه در حاشیه این مراسم از نمایشگاه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های روستایی و عشایر هم دیدن و دستور رسیدگی به مطالبات فعالان این حوزه را صادر کرد.
ایران مال ایرانیاست، با همه رنگ‌ها، نژادها، قومیت‌ها، جنسیت‌ها و سلایقی که وجود داره.
ما اجازه نخواهیم داد آب و خاک ما محل تاخت و تازه اشرار و بیگانگان باشد. این را رئیس جمهور در همایش روز ملی روستا و عشایر گفت و افزود با علم و سربلندی از مشکلات بیرون خواهیم آمد.
تصور می‌کردند اگر بیان و کاری بکنن قادر خواهند بود که کشور رو به هرج و مرز ببرن. مردم عزیز کشور ما با قدرت ایستادند، با قدرت بر مشکلات غلبه خواهند کرد.
آقای پزشکیان گفت کسانی که قدرت چشمانشان را کور کرده است دست از پلیدی بر نمی دارند.
اون آدمایی که دم از دموکراسی و حقوق بشر می زنند، آدم شرمش میاد حرف اینا رو بشنوه. وقتی میره اونجا میشینه ادعا میکنن که ما برای حقوق بشر و انسانیت کار میکنیم، بعد این کارا رو با مردم غزه میکنن، واقعا جرأت اصلا نمیتونم نگاه کنم در تلویزیون که تو اون قابش داره یه بچه از گرسنگی میمیره. این نامرده این کارو با مردم میکنن.
رئیس جمهور به مناسبت روز ملی عشایر و روستا دیدار صمیمانه ای هم با کارآفرینان روستایی داشت.
سلام، خدا بزرگ،
تو خوشی
یاشا سال است چنی به چه راحتی
لکه معاشرت
من بخیری
نماینده
کلهرم دست پر بچه‌ها نشه. او خود اندرستو کرد و
اونی درست کنیم و اونی رو
کفار کار کرد.
معاون روستایی رئیس جمهور هم از برنامه‌هایش برای حل مشکلات روستاهای کشور گفت.
به نسبت محرومیت در هر شاخصی اومدیم تخصیص اعتبارات خودمون رو هفته گذشته مرحله اولش رو در واقع انجام دادیم به میزان شش همت. باقی اعتباراتمون رو قرار هست و برنامه‌ریزی کردیم به امید خدا در حوزه اقتصاد پایدار ارائه خواهد شد. خوشبختانه ماه گذشته صندوق پیشرفت و عدالت شش همت اعتبارات خرد و کارگاهی در واقع مناطق اشعری و روستایی رو مصوب کرده.
و در نهایت آنچه که امروز در این همایش مطرح شد، مهمترین موضوع و مشکل روستاییان و اشایر کشور امروز بحث اشتغال پایدار هست و البته دولت مردان نوید رو دادن که همه تلاش خودشون رو خواهند کرد تا اشتغال پایدار برای روستاییان کشور به وجود بیاد و جلوگیری بشه از مهاجرت اونها به شهرها. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
ده وزیر و عضو دولت روز سه شنبه میهمان خانگی ملت بودند. نمایندگان مجلس علاوه بر بررسی موضوع افت تحصیلی دانش آموزان با چند تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های اجرایی هم موافقت کردند.
ده وزیر و عضو دولت در رصد نظارت‌های سن و کمیسیون‌ها با سه شنبه نظارتی مجلس. وزیر آموزش و پرورش در صحن بهارستان به این سوال نماینده درباره علت افت تحصیلی دانش آموزان پاسخ داد.
میانگین نهایی نمرات پایه 11 نظری در سال 1404 نسبت به سال 1403 حدود 0.6% افزایش داشته است و معدل دوره دوم متوسطه نظری از 14.75 به 15.32 یعنی 57% ارتقا داشته است.
نماینده سوال کننده در نهایت از این پاسخهای وزیر مشروط به اینکه طی 6 ماه به این مسئله رسیدگی کنه قانع شد.
و همه دست به دست هم بدند.
نمایندگان سپس با دو طرح تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت نیرو برای مهار آبهای مرزی غرب کشور و شرکت عمران شهر پردیس موافقت کردند.
تکاپوی جلسات از سه شنبه کمیسیون‌های تخصصی مجلس با حضور 7 وزیر و رؤسای سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی نظارتی بود.
وزیر نیرو و راه و شهرسازی در کمیسیون‌های عمران، اقتصادی و برنامه و بودجه به سوالات نمایندگان پاسخ دادند. در جلسات کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی پس از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح‌های تحقیق و تفحص از بانک آینده و کارکردهای اجتماعی بانک‌ها تصویب شد. در کمیسیون ترفیق با دعوت از وزیر بهداشت و درمان و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسائل دانشجویان خارج از کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
کیفیت حضور در کشور و تحصیل در کشور با کیفیت باشه و عدالت آموزشی و عدالت در نوع نگاه به بهداشت درمان رو رعایت بکنیم.
وزیران نفت، دفاع و رئیسان بانک مرکزی و سازمان انرژی اتمی در 4 کمیسیون انرژی، صنایع اقتصادی و امنیت ملی درباره فشار افزایی پارس جنوبی، توسعه دفاعی، سیاست‌های ارضی و طرح‌های جدید پزشکی و کشاورزی هسته‌ای گزارش دادند.
صحن مجلس چهارشنبه با 4 طرح و لایحه اقتصادی امور قانونگذاری رو پیگیری خواهد کرد. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی.
رویداد ملی ایران همدل، روایتی از همدلی ملت ایران از کرونا تا طوفان الاقصا و جنگ 12 روزه رژیم صهیونی، صبح امروز در حسینیه امام خمینی برگزار شد. خانواده شهدای جنگ 12 روزه اخیر، فعالان جهادی، برخی از چهره‌های مقاومت و جمعی از مشارکت کنندگان در پویش ایران همدل در این رویداد حضور داشتند. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، با تمجید از روحیه ایثار و همدلی ملت ایران به نقش محوری حضرت آیت الله خامنه ای در حمایت از مظلومین اشاره کرد. شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، نیز در پیامی تصویری به این رویداد از حمایت‌های رهبری ملت و دولت ایران از مقاومت قدردانی کرد.
اخطار سازمان بازرسی به بانک‌ها درباره ارائه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری 40 سالگی سالروز تأسیس این دستگاه نظارتی گفت درباره تسهیلات فرزندآوری و ازدواج امسال به حدود 15 بانک اخطار و گزارش هشداری دادیم که از برنامه عقب هستند. به گفته آقای خدایان، از ابتدای امسال تا 13 مهر بانک ها 109 همت تسهیلات تکلیفی ازدواج به 325230 نفر پرداخت کردند، اما هنوز 474000 نفر در صف هستند و مبلغی که بانک مرکزی برای بانک ها در نظر گرفته است کفاف این تعداد را نخواهد کرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت در رابطه با فرزندآوری حدود 24 همت به 265000 نفر پرداخت شده، اما صف انتظار باز طولانی است و 536000 نفر در صف هستند.
ایران در جمع 10 کشور سازنده ژنراتورهای هواپیما در جهان قرار گرفت. این محصول راهبردی علاوه بر اینکه در صنعت هوانوردی که برق سامانه‌های داخلی و آماده‌سازی موتور هواپیما را تامین می‌کند، گامی فناورانه از جنس دانش‌بنیان در مسیر ایران قوی است.
روشنایی نور کابین خلبان، صفحه های سرگرمی برای مسافران، همه اینها به تپش قلب برقی هواپیما در ژنراتور بومی و پیشرفته وابسته است. امیر درویشوند، مدیر تحقیق توسعه شرکت دانش بنیان:
هواپیما میخواد بلند شه، زمانی که هواپیما میشینه یک دستگاهی میاد به هواپیما متصل میشه، تمام سیستم های برقی میان با برق 400 هرتز چک میکنن.
برقی با فرکانس 400 هرتز، یعنی در هر ثانیه 400 بار میدان مغناطیسی باید شارژ شود. امیر درویشوند، مدیر تحقیق توسعه شرکت دانش بنیان:
تو استاتورش ما 84 شیار داریم و داخل روتورش هم 16 قطب داریم.
این ژنراتور با طراحی فناورانه توانسته حتی با تجهیزات بومی بازدهی بالایی داشته باشد. ساخته شده از مواد اولیه ایرانی. محمد مرندی، مدیر کنترل کیفیت فرآیند ساخت:
از فولاد معروف تیکا 45 استفاده کردیم.
امیر درویشوند، مدیر تحقیق توسعه شرکت دانش بنیان:
سیمی که داخل این ژنراتور استفاده می‌کنیم 99.9% مس خالص هستش.
تعادل روتور حساس‌ترین مرحله میکانیک ژنراتوره. کوچکترین بی‌تعادلی در چرخش سری میتونه لغزش ایجاد کنه و سامانه برق هواپیما رو مختل کنه.
رضا مشکات رضوی، قائم مقام مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
1502 رو میدیم به آمبولانسی ژنراتور و 0.01 خطا میاریم پایین که کوچکترین لرزشی نداشته باشه.
دارای تاییدیه از سازمان هواپیمایی کشور. رضا مشکات رضوی، قائم مقام مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
300 ساعت از این تست کردن با هواپیمای مختلف.
هزینه ای کمتر از نمونه های وارداتی و ارزشی افزوده تر برای ناوگان هوایی کشور دارد. رضا مشکات رضوی، قائم مقام مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
ژنراتورهای مدل چینی عمر مفیدش 300 برابره و قیمتش 30% کمتر. از مدل اروپاییش 50-60% ارزانتره. از مدل امریکاییش 70% ارزانتره.
با ساخت این ژنراتور کشورمان در جمع 10 تولید کننده یه ژنراتور هواپیما قرار گرفت. محصولی که تا کنون روی باند 4 فرودگاه جای نمونه‌های وارداتی را گرفته است. رضا مشکات رضوی، قائم مقام مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
قراردادی که داریم تا 12 فرودگاهی که بخواد بهره برداری بشه و مطمئناً این بیشتر هم میشه.
وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
در 732 روز جنگ ویرانگر رژیم صهیونی علیه غزه، ارتش اشغالگر به حملات هوایی و توپخانه خود ادامه داد. از بامداد سه‌شنبه دست کم 11 نفر در نقاط مختلف غزه به شهادت رسیدند. در دومین سالگرد عملیات 7 اکتبر، سخنگوی یونیسف اعلام کرد هر 17 دقیقه یک کودک در غزه کشته و یا زخمی می شود. در عرصه میدانی منابع صهیونی گزارش دادند نیروهای گردانهای قسام با RPG پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند که منجر به زخمی شدن 6 سرباز شد که حال 3 نفر از آنها وخیم است. در دومین سالگرد عملیات 7 اکتبر، حماس با اشاره به حمایت ساکنان نوار غزه از مقاومت تاکید کرد 7 اکتبر روز عبور از گذشته و گشودن راهی تازه بود و نبرد با اشغالگران همچنان ادامه دارد. در عرصه سیاسی، شبکه خبری الجزیره به نقل از یک منبع وابسته به هیئت حماس گفت جلسه مذاکرات روز دوم بین میانجی‌ها و هیئت حماس در شرم الشیخ مصر به پایان رسید. طبق این گزارش در روز دوم نمایندگان حماس بر این نکته اصرار داشتند که آزادی آخرین اسیر باید همزمان با آخرین مرحله عقب نشینی نظامیان اشغالگر صورت گیرد. همزمان شارک نشینان صهیونیست با هدف مطالبه توافق فوری و پایان دادن به جنگ غزه در مقابل مناظر 26 وزیر اسرائیلی اعتراض برگزار کردند. شهرهای بزرگ اروپایی هم روز سه‌شنبه شاهد حضور گسترده مردم در حمایت از فلسطین بودند. صدها هزار نفر در آمستردام، روم، لندن، مادرید و بارسلونا علیه تداوم جنگ در غزه تظاهرات کردند و خواستار توقف فوری خشونت‌ها شدند.
حکومت انگلیس که همواره خود را مهد آزادی بیان معرفی می کند و به همراه اغلب رسانه‌های غربی برای کشورهای جهان نسخه آزادی و دموکراسی می پیچند، اکنون در واکنش به اعتراض‌های گسترده مردمی همراه با دولت‌های غربی به تشدید سرکوب‌ها روی آوردند.
ساعاتی پس از عملیات گسترده پلیس انگلیس برای دستگیری حدود 500 نفر از حامیان حقوق فلسطینیان در تظاهراتی مسالمت‌آمیز در لندن، وزیر کشور انگلیس از تفویض اختیارات بیشتر به پلیس به منظور افزایش محدودیت‌ها در برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراضی خبر داد. رویکرد تهدید حامیان فلسطین در انگلیس مدت هاست با انتقاد فعالان مدنی روبرو شده است. یک فعال مدنی:
مهمترین پیام این گونه تجمعات اینه که ما در کنار مردم فلسطین ایستادیم. اغلب دولت‌های غربی در نسل‌کشی که اسرائیل به راه انداخته دست دارند و ما در حال افشای این حقیقتیم. دولت ما با سرکوب و ایجاد محدودیت نمی‌خواد این حقایق افشا بشه. این اصل ماجراست.
بنابر اعلام وزارت کشور انگلیس، ضوابط جدید درباره محدودیت در برگزاری تظاهرات به ویژه تظاهرات مکرر به زودی به پلیس ابلاغ می شود. یک شهروند انگلیسی:
دولت بریتانیا سازمان اقدام برای فلسطین را غیرقانونی اعلام کرد، چون این سازمان هم دستی دولت ما را در نسل‌کشی اسرائیل در فلسطین افشا کرد. در دموکراسی که در کشور ما حاکمه، مخالفان سیاست‌های دولت مجرم معرفی میشن. دولت ما با فروش جنگ‌افزار به اسرائیل در نقض قوانین بین‌الملل و نسل‌کشی اسرائیل سهیمه و تلاش میکنه تا مانع تظاهرات مردم و افشای این واقعیت‌ها بشه.
دولت انگلیس این هفته نیز با اعزام بیش از 1500 نیروی پلیس، شمار دیگری از مخالفان اقدام دولت در تروریستی خواندن گروه اقدام برای فلسطین را دستگیر کرد. اغلب افراد دستگیر شده سالخوردگانی بودند که تابلویی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: ما با نسل‌کشی مخالفیم و از فلسطین اکشن حمایت میکنیم. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، در هفته‌های اخیر پلیس انگلیس بیش از 2000 نفر از حامیان حقوق فلسطینیان رو دستگیر و برای تعیین مجازات روانه دادگاه‌ها کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همزمان با سالگرد تجاوز نظامی آمریکا به افغانستان، نگاهی به کارنامه عملکرد 20 سال اشغالگری این کشور در افغانستان نشان می‌دهد. همه شعارها و اهدافی که آمریکا در آغازین روزهای تهاجم و ادامه حضور در افغانستان اعلام کرده بود، چیزی جز فریب و نیرنگ نبوده است.
سال 2001 میلادی در چنین روزهای آمریکا با ده‌ها کشور عضو ناتو به بهانه حملات 11 سپتامبر جنگی را در افغانستان آغاز کرد که طولانی ترین جنگ آمریکا در خارج از مرزهای این کشور لقب گرفت. آمریکایی‌ها با چند شعار رنگارنگ این جنگ را آغاز و ادامه حضور 20 سالی خود را در افغانستان توجیه کردند. مبارزه با تروریسم یکی از شعارهای آمریکایی‌ها بود، اما در دو دهه حضور آمریکایی‌ها در افغانستان هیچ جایی، نه مسجد، نه مدرسه و دانشگاه و نه عروسی، از انفجار و انتحار در امان نماند. تا جایی که داعش شاخه خراسان همزمان با حضور آمریکایی‌ها در افغانستان ظاهر شد و در روزهایی که آمریکایی‌ها از افغانستان خارج می‌شدند، گزارش‌ها از وجود 20 گروه تروریستی در این کشور حکایت داشت. مبارزه با کش خشخاش دیگر شعار آمریکایی‌ها از لشکرکشی به افغانستان بود. مبارزه‌ای که جز فریب چیز دیگری نبود. عبدالنصیر رشتیا، کارشناس سیاسی در افغانستان.
آمریکایی‌ها به افغانستان آمدند و افغانستان عملاً اشغال کردند. تا سال 2021 افغانستان مبدل شده بود به مرکز تولید تریاک و مواد مخدر جهان که عملاً آمریکایی‌ها در تولید و قاچاق و ترافیک مواد مخدر در افغانستان دست داشتند.
و دیگر اینکه آمریکایی‌ها شعار دولت ملت سازی در افغانستان سر می‌دادند. اما در دو دهه هیچ انتخابی از انبوهی از تقلب خالی نبود. تا جایی که در ماه‌های پایانی حضورشان دو نفر همزمان در دو سوی یک دیوار مشترک مراسم تحلیف برگزار و خود را رئیس جمهور نامیدند.
رئیس جمهور با خادم همه شما هستم.
یوسف امین زاری، کارشناس سیاسی در کابل.
که امریکایی‌ها کاملا در تمام انتخابات از ولسی جرگه گرفته تا شورای ولایتی تا ریاست جمهوری مداخلات و رول اساسی را داشتند.
و اکنون در این روزها دوباره قلدری آمریکایی‌ها علیه افغانستان گل کرده و ترامپ سودای گرفتن پایگاه نظامی بگرام را دارد. موضوعی که نشان می‌دهد 20 سال حضور آمریکایی‌ها نه برای رفاه مردم افغانستان بلکه چیزی جز بازی‌های استخباراتی و ایجاد هرج و مرج و تخریب در منطقه نبوده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
برگزیدگان فیلم های داستانی کوتاه و پویانمایی جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان اعلام شدند. در این جشنواره بیش از 300 اثر سینمایی و پویانمایی رقابت کردند.
یک شب خاطر انگیز در کنار داوران و هنرمندان سینمای ایران در 37 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان. کمال مقدم کارگردان:
چون واقعا استقبال خوب بود و بچه ها دوست داشتن و فکر میکنم که همه چیو یه جا با هم دیدن دیگه.
سهیل موفق، بازیگر و کارگردان:
خیلی بچه های سونی با آدم انگیزه میدن، خیلی خوشگل دنبال میکنن.
پوران درخشنده، کارگردان:
جشنواره بسیار مهمه، چون آینده سازان ما دست فیلمسازان است که با فیلماشون میتونن حرفای نو، تازه و سازنده ای بزنن.
حسین پورخلیلی، کارگردان:
واقعا به شدت زیبا، رنگارنگ و جذاب بود و انقدر برای من جذاب بود که من همه جای اصفهان بو و رنگ جشنواره رو میدیدم.
مهراب رمضان‌زاده، داور:
فقط به خاطر اینکه در جمع گرم اصفهانی ها در این جشنواره زیبا شرکت کنم.
در این مراسم از مرحوم مهدی مسعود شاهی به پاس عمری تلاش در زمینه فیلم های کودکان و نوجوانان و دبیری جشنواره فیلم های بین المللی کودکان و نوجوانان از خانواده وی تقدیر شد.
همه خانواده عزیز اینجا تشریف دارند، بیستیم و
پس از انجام داوری ها فیلم علف هرز ساخته پولا کازاک از کشور چک و فیلم های باکس ترش و ملز.
هانیه فراهانی هستم، تو بخش داستانی، کوتاه داستانی، تو بخش کارگردانی فیلم باکس ترش و ملز.
بهراد رضازاده هم تهیه کننده باکس ترش و ملز. خوشحالم که فیلم مورد استقبال داورا قرار گرفت.
رضا سربخش هستم، با انیمیشن کرگوش در بخش پویانمایی.
علی جمالی هستم در بخش پویانمایی ملی.
بنده حسین پورخلی هستم در بخش کوتاه داستانی. خدا شکر موفق به دریافت زرین طلایی جشنواره شدم.
این فیلم ها از بین 5 فیلم کوتاه داستانی، 3 پویانمایی کوتاه و 9 فیلم در بخش فیلم های کوتاه بین الملل انتخاب شدند.
در پایان امشب پروانه های زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی و بهترین پویانمایی کوتاه صاحبان خود را شناختند. صادق هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
مردمان روستا با باورهای کهن و آیین‌های محلی بخشی از میراث فرهنگی کشور هستند.
15 مهر ما در تقویم کشورمون روز ملی روستا و عشایر روستاهایی که امید فردان و کودکانش با رویاهای بزرگ در کلاس‌های کوچیک آینده رو می‌سازند.
چندمی؟
5.
خب دوست داری چیکاره بشی؟
دکتر بشم. دوست دارم مریضا رو خوب کنم، به مردمم کمک کنم که همیشه سلامت باشن، منم خوشحالم.
خب دوست داری چیکاره بشی؟
کشتیگیر.
چرا؟
چون که پرچم کشور رو برم بالا.
ما مجموعاً 7 دانش آموز داریم، 3 دانش آموز در مقطع ابتدایی و 4 تا در مقطع متوسط اول. و خیلی خیلی ممنونیم از آموزش پرورش که در دورترین نقاط کشور هم خدمات آموزشی رو به نفع احسن ارائه میدن.
به گفته اهالی در سالهای اخیر با حمایت‌های دولت و تلاش مردم چهره بسیاری از روستاها تغییر کرده.
دیزان بالا طالقان الان جزدارمونی جزون الان جیر کمی لوبیا و سیب زمینی و اینا نجام جیر کمی. اون زمان با یه گرفتاری و بدبختی زندگی کن بیمی. الان الحمدلله گاز و برق و تلفن و بند واسط همه چی فراوان.
روستا که آباد بشه اینا حداقل ما تو شهر کمتر میمونیم، اینا میایم تو روستا و ما افتخارمون این هستش که بتونیم یک قدمی برداریم برای روستا.
یه روستا از طلوع تا غروب کار ادامه داره، از کار در باغات و زمین‌های کشاورزی گرفته تا کار در خانه و کارگاه‌های کوچک صنایع دستی.
الحمدلله من به درآمد یا بعد بچهای روستا یاد بدم دوباره یه دو تا تیکه اگه لایق باشه حرم امام رضا تقدیم کردم که ان شاء الله شفاعت من قبول کنه. بله
پنج کش میگم. بله
شیمیانش داره بده
زارده تخم مرغ و روغن و شیر رو با شیر خمیر کردم میبره.
خوشمزه دیاست دیگه.
میل کنین امتحان کنین بره ببینه چطوره.
سلامت. زنان سخت‌کوش روستایی هم که ستون‌های اصلی اقتصاد بومی‌اند با دل‌های مهربان پا به پای مردان تلاش می‌کنند.
این روستایی من بمانده؟
هست داداش سخته. چی به سخت میاد؟ سخته وین زحمت بکشیم، وین کار بکنیم، وین که زندگی تهیه کنیم، روستامون خوب بداریم، بعداً خود کفا باشیم.
روستاها نه فقط گذشته ما، بلکه آینده ما هستند. آینده ای که با کار و تلاش و امید و ماندگاری معنا پیدا میکنه. رضا سیدعلی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای دیزان طالقان.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از اعزام به روسیه عصر سه‌شنبه در زمین شماره 2 کمپ تیم ملی برگزار شد. ملی پوشان در این تمرین پرنشاط زیر نظر امیر قلعه نویی و دستگیرانش در چند گروه تقسیم شدند و به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند. اعضای تیم ملی فوتبال ایران ظهر امروز تهران را به مقصد روسیه ترک می‌کنند. تیم ملی فوتبال کشورمان که برای رقابت‌های جام جهانی آماده می‌شود، جمعه 18 مهر در شهر ولگوگراد در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال روسیه می رود. رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال با تداوم صدرنشینی نساجی و برد تیم‌های مثل شهر بابک و پالش نفت آبادان ادامه یافت. در بازی‌های باقی مانده هفته هفتم این رقابت‌ها تیم سطر جدولی نساجی مازندران 3-0 از صدر بعثت کرمانشاه گذشت. مثل شهر بابک با یک گل بر مثل کرمان غلبه کرد. پالش نفت بندرعباس 2-0 نفت و گاز گچساران را برد و دو تیم آریو اسلامشهر و صنعت نفت آبادان هم به تساوی بدون گل رضایت دادند. در جدول نساجی مازندران با 17 امتیاز در صدر است، سایپا با 12 امتیاز در مکان دوم جای دارد و تیم‌های 11 امتیازی هوادار و فرد البرز در رده‌های بعدی قرار دارند. هفته دوم لیگ برتر هندبال با پیروزی مدعیان به پایان رسید. در بازی‌های این هفته مثل کرمان 27-21 پرواز هوانیروز را شکست داد. نیروی زمینی سبزوار 25-33 به سپاهان اصفهان باخت. سایپا 25-21 برابر نفت و گاز گچساران به برتری رسید. سپاهان نوین 21-19 کوهراک را از پیش رو برداشت و استقلال کازرون 27-22 از سد فرازبامه دهدشت گذشت. سپاس از همراهی.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان ممکن است در این مدت برخی مناطق نوار ساحلی شمال کشور بارش پراکنده باران داشته باشند. در سایر نقاط کشور تا روز جمعه پدیده قابل توجهی رخ نخواهد داد.
امروز چهارشنبه 16 مهر 1404 هجری شمسی، 15 ربیع‌الثانی 1447 هجری قمری و 8 اکتبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:42 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:05 بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل. صدای زندگی.
شب‌های ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس، نام نامیت هماره جاودانه است. نام نامیت هماره بر زبان موج جاودانترین سرود عاشقانه است. سلام به شما عزیزان شنونده و هموطنان گرامی، شبتون به خیر و به آرامش. الهی حال احوالتون خوب باشه و در پناه الطاف الهی سربلند باشید. از کنار آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس و از بندر بوشهر زیبا و از استان بوشهر با شما همراهیم و به این همراهی افتخار میکنیم. به برنامه شبهای ایران خیلی خیلی خوش آمدید. عزیزان، بامداد 16 روز از مهر ماه سال 1404 خورشیدی رو سپری می‌کنیم. در چنین روزی در سال 1366 خورشیدی، شیر مردان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرماندهی سردار شهید نادر مهدوی و در جنگ مستقیم با آمریکای جنایتکار حماسه آفریدند و برگی زرین در تاریخ این مرز و بوم ثبت کردند. به همین مناسبت در برنامه شب‌های ایران امشب که از کنار کرانه‌های خلیج فارس و بوشهر تقدیمتون میشه، در همین خصوص صحبت می‌کنیم. بسیار با ما همراه باشید. همراهیتون رو چطور میتونید بیشتر با ما داشته باشید؟ اینکه بفرمایید نام خلیج فارس چه چیزی رو در ذهن شما تداعی میکنه. دو راه ارتباطی داریم مثل همیشه: شماره تلفن 333-22-222 با پیش شماره 077 و شماره پیامک 30772. بفرمایید نام خلیج فارس چه چیزی رو در ذهن شما تداعی میکنه. تاریخ و فرهنگ کهن ایران زمین یا رشید مردان و دلاورانی همچون سردار شهید نادر مهدوی.
استاد استان بوشهر سرشار از افتخارات نظامی است. نقطه حساسی است و دشمنان هم تا سالهای طولانی از حضور استعمار توی این منطقه تهدیدشون به ایران خیلی اوقات متوجه بوشهر بود. بوشهر همیشه در معرض چنین تهاجمات قرار داشته و همیشه هم با قدرت ایستادهای عزیز این منطقه هم همین بود. کسی از دوستان ما که وارد در این موضوعات میگو اگر این نادر مهدوی متعلق به کمونیستا بود یه چگوارا ازش درست میکرد. همین شهید نادر مهدوی جوان کم سال یه چهره اینجوری داره. حضورش در منطقه خلیج فارس، درگیریش با آمریکایی ها، بعدم دستگیریش به شکنجه و این چیزها مشاهده داشت. یعنی یه شخصیت های اینجوری در بوشهر هست. اینا نشون دهنده یک عمق در فهم انقلابی در این منطقه هست. شهید نادر مهدوی چهره بین‌المللی مبارز.
شبهای ایران رو میشنوید از رادیو بوشهر. این برنامه از صدای مراکز سراسر کشور تقدیم شما میشه.
خرید همیشگی فارس.
خلیج فارس رو با صدای مرحوم امید جهان میشنوید. شبانگام بر شما به خیر. 39 دقیقه بامداد رو در کنار شما با هم سپری میکنیم. شبهای ایران رو میشنوید از جایی که امواج خلیج فارس بر سواحل ایران عزیز ما میزنه و این موجها همگی یادآور افتخار آفرینی های دلیر مردان و شیر زنان وطن ما هستند. از مرکز بوشهر با شما همراهیم و شبهای ایران امشب رو تقدیمتون میکنیم. خلیج فارس، نمیدونم چه خاطره ای از این دریا، از این خلیج، از این نام دارید، اما امشب دوست دارم اون رو برای ما بازگو کنید. نام خلیج فارس رو که میشنوید چیزی در ذهن شما نقش میبنده، چه خاطره، چه تصویری، هر اون چه در ذهنتون هست رو با ما در میون بذارید. شماره تلفن 333-22-222، پیش شماره استان بوشهر هم 077، شماره پیامک 30772. نام خلیج فارس چه چیزی رو توی ذهنتون تداعی میکنه؟ حالا با هم بشنویم بخش اول گزارشی برنامه امشب رو که همکارمون آقای شبانکاره برای شما تدارک دیدن.
ای آب نیلگون و گهربار کشورم، ای آخرین پناه و مأوا و سنگرم، آنان که خون خیش به نام تو کرده اند، حکم خلیج فارس به نام تو کرده اند. و تا آخر هم خلیج فارس خواهی ماند، خلیج فارس نام داری و تا ابد هم انشاءالله این نام بر تو می درخشد. وقتی که ما بوشهری های این افتخار رو داریم کنار خلیج فارس قشنگمون باشیم، آبهای نیلگون خلیج فارس رو ببینیم، دلنوازی میکنه، چشم نوازی میکنه. و اجازه بدیم با یه دوستی گفتگو کنم، شما هم با ما همراه باشید. آقا سلام علیکم.
سلام.
حال شما چطوره؟
سلامت باشید. ممنونم.
آقا اهل
خود بوشهر؟
خود شهر بوشهر.
بله بله.
زنده باشید. آقا کنار دریا میاد، دریا رو میبینی، این خلیج فارس قشنگمون چی برات تداعی میشه؟
عرضم به خدمتتون که کنار دریا که میریم، اولین چیزی که به ذهن ما میاد آرامشیه که داره، و یه آرامش هم ما مدیون شهدایی هستیم که تو همین خلیج فارس تعظیم کردیم، مثل شهید نادر مهدوی که خود مال بوشهره. وقتی انگلیسی ها حمله کردن، شهید رئیس علی دلواری مقابلشون ایستاد. ما مدیون اینا هستیم و کنار دریا از این آرامش لذت میبریم.
بله، اصلا وقتی که اصلا نام خلیج فارس ما با نام شهداش عجین شده، با نام بزرگانش، کسایی که ایستادگی کردن، مثل شهید رئیس علی دلواری، قرنها بعد شهید مهدوی، سالها بعد، و این یه حس حالی داره. بین ما بوشهری‌ها هم کسانی اصلا همین الان هم دفاع میکنیم. درسته؟
این راهشو ادامه داره دیگه. حالا اگر ما همین رو ولش بکردیم که اوضاع این نمیشد، حالا ناوای آمریکایی میومدن و دوباره اوضاع به این منوال نبود. داریم حالا نیروهای نظامی، از نیرو انتظامی گرفته سپاه، اینا که دارن
دریابانیمون، نیرو دریایی،
بله،
نیرو دریایی سپاه،
تمام نیروهای مسلح 24 ساعته مشغولن و دارن خدمت میکنن برای امنیت و آرامش ما.
بله، ما هم وظیفه داریم واقعا. درسته؟
بله، ما هم عرضم به خدمتتون که باید جایگاه اینا رو حفظ بکنیم، نیرو مسلح بهش رو احترام بذاریم، و این کاری که دارن انجام میدن از روی وظیفه شون هست، اما ما نباید اینطور فرض بکنیم که چون وظیفه شونه و ما اونا رو تحقیر بکنیم که شما باید این کار رو انجام بدید. نه، ما برعکس باید ازشون تشکر کنیم که این آرامش و امنیت رو برای ما فراهم کردن.
آقا زنده باشین، انشالله تا باشد این آب دریا زنده باشن مردمان استان بوشهر، این راه ادامه داره، خروشان مثل این خلیج فارس همواره هستیم، پرترابت مثل نخل ایستادگی کردیم کنار این خلیج فارس قشنگمون و ازش دفاع میکنیم. خیلی ممنون.
با نام یاد خدای مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما عزیزان. از عوامل محترم رادیو بوشهر ممنونم، از مردم دوست داشتنی استان بوشهر هم ممنونم، خب از اجرای گوینده محترم ممنونم. خدمت شما بزرگواران عرض کنم خلیج فارس خیلی زیباست.
خیلی ممنون از همراهی شما. پیامک هاتونم رسیده. آقای علی دهنوی که راننده هستن از محله دهنو اصفهان گفتند نام خلیج فارس یعنی اقتدار، یعنی ایران سربلند. آقای ابراهیم میرشکار از فرخشهر گفتند خلیج فارس یعنی اقتدار، یعنی شجاعت. خیلی خیلی ممنون از همراهی شما با شبهای ایران. باز هم پیامک رسیده به 3772 از آذربایجان شرقی روستای قاضی جهان. نوشتند سلام، خدا قوت، نام خلیج فارس آرامش میاره و این آرامش باعث میشه که ما لذت ببریم و در کنارش حس امنیت هم داریم به خاطر مرزبانان و دلیر مردانی که از این آبها حفاظت و حراست میکنن. رسیدیم به ساعت 47 دقیقه بامداد و در این دقایق همراه میشیم با عزیزی که شاید برای شما بسیار شنیدنی باشه صحبتهاش که ما در برنامه امشب باشون همراه هستیم و هم کلام میشیم. دختر بزرگواره سردار شهید نادر مهدوی پشت خط هستند و ارتباط زنده تلفنی ما با ایشون برقرار شده. خانم مهدوی بزرگوار سلام و عرض ادب ما رو پذیرا باشید. خیلی خیلی خوش آمدید به شبهای ایران در جمع اهالی خونگرم ایران زمین.
من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه شما. تشکر میکنم بابت دعوتتون به این برنامه، خیلی ممنونم از لطفتون.
زنده باشید خانم مهدوی بزرگوار. رسیدیم به روز 16 مهر ماه، روزی که خیلی مهمه در تقویم ما و علل خصوص برای استان بوشهری ها به خاطر اینکه میزبان یک دلیر مرد هستند، نه تنها البته یک نفر، او و هم رزمانش، کسی که با افتخار ما ازش یاد میکنیم و میگیم اهل استان بوشهره. از زبان شما شنیدن درباره شهید مهدوی و اینکه ایشون پدر بزرگوار شما هستند یک بعد دیگه یه که خب ما خیلی دوست داریم بیشتر از زبان شما بشنویم. نام شهید مهدوی برای شما تداعی کننده چه خاطرات و داستانها و چه بازخوردهاییه؟ شما وقتی به عنوان شهید دختر شهید نادر مهدوی جایی هستید و حضور پیدا میکنید چگونه است و در واقع چه اتفاقاتی میفته برای شما؟
نظر لطف شماست، خیلی ممنونم از لطفتون و خیلی زیبا. حالا هم بحث افتخار بوشهری ها، من جدای از این که به عنوان فرزند ایشون دارم با شما صحبت میکنم، به عنوان یک استان بوشهری و یک نفر که شهید مهدوی رو ندیده، درک نکرده، همیشه به خودم میبالم بابت اینکه فرزند این دلیر مردم. بازخوردهای مردم همیشه خیلی خوب بوده، همیشه با احترام یاد میکنن از شهید مهدوی و من جوان. برام خیلی ارزش داره که حالا ما میگیم که کمیت مهم نیست، کیفیت زندگی که خیلی مهمه. شهید مهدوی تو سن 24 سالگی حالا حدود 38 سال پیش